بسم الله الرحمن الرحیم. خداشناسی طبیعی.
مؤلف استاد علی اکبر خانجانی.
صفحه 102. 12. چون و چراهایی درباره امام. به لحاظ منطق علیت وجود، امام چون و چرا ناپذیرترین موجودات است و بدین لحاظ کل کائنات و تاریخ بشری و نیز ایده خدا بسیار چون و چرا پذیرتر و علیتی تر از وجود امام قابل بحث و تفکر و اثبات و یا نفی می باشد. وجود امام چون آفتاب است دلیل آفتاب و چون عدد یک و موجودیت واحد هر شیء سهل و ممتنع می نماید و فقط کسی که با وی آشنا شد چه به امامت وی باوری بیابد و چه نیابد تا قیامت از اندیشه و احساس او لحظه ای رهایی ندارد و در همه جا با اوست و گویی عین وجود او شده است و امام وجود اوست نه خود او. هر کسی انسان کامل را با خودش عوضی می گیرد و این ویژگی درجه یک امام در روابط با مردمان است. و همین امر بزرگترین دلیل بر امامت او به عنوان یک انسان خود خداست. خدا بر جای او نشسته است و او بر جای مردمان و این ویژگی همه جایی توحید وجود امام در تاریخ بوده است. از همین نکته به وضوح می توان درک کرد که امام همانا ظهور خدا در بشر است و همه را در مرحله نخست مدهوش می سازد. یعنی خودفریبی و اراده میمونی بشریت را باطل می کند زیرا خود انسانی آشکار می شود و این جاذبه حیرت آور و فوق منطقی وجود امام است و معروف به قدرت جاذبه امام می باشد که اگر انکار شود به همان شدت مورد قدرت دافعی او قرار می گیرد و فرد منکر را دچار برزخی هولناک می کند زیرا اراده جانوری باطل شده ولی اراده الهی را نپذیرفته است و بین این دو اراده در برزخ می افتد. یعنی کسی که انسان بودن را چشیده ولی آن را توف نکرده است ولذا همین طعم موجب عدم پذیرش مجدد اراده جانوری می شود. یعنی فرد در قلمروی جاذبه امام دچار احساس خود خدایی می شود ولی به جای این که به معرفت درباره این مقام بپردازد آن را به بازار کفر و جهل می برد و کوس انالحق می زند و لذا مورد قهر و قدرت دافعی ذاتی امام قرار می گیرد. همه کافران یعنی همه امام ندیده ها دارای احساس کور و ناخودآگاه خودخدایی ظلمانی هستند و درست به همین دلیل است که قرآن می گوید کافران در کردارهای خود کمترین تردیدی هم ندارند، یعنی در برحق بودن اعمال خود شکی ندارند، ولی این یقین که ذاتن از خودخدایی انسان است کاملا جاهلانه است و مربوط به خلقت ازلی و الستی است که آدم به خداوند آری گفت و به قول قرآن این آری گفتن از جهل و ظلمتی بود که به آن مبتلا بود و همین خودخدایی یک بار دیگر در عرصه امامت آشکار می شود که عارفانه است، همانطور که به قول قرآن همه اعمال مؤمنان خالص از خداست. یعنی آنان بر خودخدایی وجود خود یقین و معرفت دارند. در واقع دو دست از مردمند که در هر آنچه که می کنند کمترین تردیدی ندارند، یکی کافران جاهل و دیگری مؤمنان کامل. ما بقیه مردم در تردید و تذبذب و شرک و نفاق در درجات گوناگون قرار دارند. آن یقین از فرط جهل و ظلمت است و این یکی از کمال معرفت. به همین دلیل کافران جاهل به امامان و مخلصین سریع تر جذب می شوند و ایمان می آورند تا مسلمانان و مؤمنان نیمه کاره و مشرک و یا منافق. البته آن ایمان آوردن کافران جاهل حاصل قیاس به نفس آنها با امام است و لذا بسیار کوتاه مدت است و چه بسا به سرعت دشمن می شوند. یعنی کافر جاهل کسی است که نمی داند و نمی داند که نمی داند. ولی امام کسی است که می داند و می داند که می داند و ما بقی بین دانایی و نادانی سرگردانند. کافر جاهل اصلا انسانی است و ما بقی مردم بویی از انسانیت به مشامشان رسیده و لذا حیوانیت آنان مخدوش گردیده است و امام تنها کسی است که واقعا انسان است و میزان انسانیت. به همین دلیل پیامبر اسلام صلی الله می گوید علی میزان انسان است. ادابت مردمان با امامان در هر دوره‌ای از این بابت است که انسان نبودنشان شبان روز بر خودشان مسلم می شود. حضور خود به خودی امام این کار را با کل بشریت انجام می دهد و آنان را به سمت انسان شدن به تکاپو می اندازد و اعمال غیر انسانیشان را مستمرن رسوا می کند و باطل می سازد. وجود امامان زنده بر روی زمین است که با ذات بشریت چنین کاری را می نماید و نه خاطرات تاریخی امامان مرده. بنابراین هر تلاش و تکاپویی در بشریت ذاتاً و ناخودآگاه برخواسته از وجود امامان زنده بر روی زمین بوده است. امام در هر دوره‌ای محل قیامت و جمال معاد و وعدگاه دیدار خدا با انسان است. در قامتش قیامت برپاست. و البته این امر نفی آن قیامت کبرا را نمی کند، همانطور که وجود هر امامی درجه ای از قیامت و معاد را ممکن می سازد و هر امام و قیامتی مسلمن واقعی شدیدتر و ظهوری ذاتی تر و جهانی تر است تا آن امام آخرین که قیامت کل تاریخ بشر و بلکه تاریخ هستی را موجب می شود. و یگانگی وجودش یگانگی هر موجودی را به اشد و اکمل وارث می سازد و به قول قرآن کل زمین و اهل خاک به نور پروردگارشان مشعشع می شوند و نور حق را بر می تابانند و نهایتاً غبار عالم وجود از میان می رود و کل جهان هستی جمال پروردگار را آشکار می کند. و این جاودانگی جهان است که این جاودانگی و یگانگی جمال پروردگار می باشد و صورت یگانگی انسان است. در اینجا انسان به معنای کسی است که وجود و عدم در وی به انس و دوستی و یگانگی رسیده است و یکی است. این معنا دقیقا همان معنای خدا در عرصه قبل از خلقت عالم و آدم می باشد که وجودش این عدمش درک می شود. اینکان حقیقت یک بار دیگر مسلم گشته است و اینک خداوند شاهد هم دارد و آن شاهد انسان است که خداوند بی نیاز و برای هستی و نیستی می باشد و عدم بودن وجودش از بی نیازی اوست و خلقت عالم و نهایتاً آدم برای تحقق این حقیقت بوده است و اینک وجود و عدم به دوستی و انس رسیدند، خدا و آدم. در واقع خداوند عدم را شاهد بر وجود خود گرفت و این شهادت موجب شد که عدم آدم شود. خداوند نیز در حدیث قدسی می فرماید انسان را نیافریدیم الا به این منظور که مرا بشناسد و دوست بدارد. و عشق به شناساندن خود به دیگران و اراده به محبوب بودن در انسان هم حضور دارد و ذات همه تلاش های اوست و حاصل حضور روح خدا در انسان است و عشق و اراده ای الهی می باشد. و این عشق و اراده در امام است که کاملا محقق شده است که حتی دشمنان او نیز حق او را قلبا درک می کنند و نمی توانند قلبا او را دوست نداشته باشند. و همه قلبن آرزویی ندارند الا این که درست مثل او شوند. و چون به واسطه حرص و تقلید نمی توانند مثل او شوند، با وی به ادابت برمی خیزند. ادابت مردم با امام حیرت آورترین و دیالکتیکی ترین ادابت هاست که از فرط عشق به اوست. و این نیز برخواست از یگانگی وجود امام است. یگانگی کفر و ایمان. چون و چرایی که همواره در باب نشانه‌های بدیهی وجود امام و تشخیص امامت او وجود داشته است، به نظر ما تماماً بی‌ریشه و کاذب و مذبذبانه و از فرط بی‌ایمانی و بی‌معرفتی بوده است. وجود امام و حقانیت او برخواسته از موجودیت اوست و نه نام و نشان و آدرس و ویژگی‌های کلیشه‌ای و فنی که درباره اش قائل شدند. هرگز با این نشانه ها نمی توان حق امام را درک نمود و او را تصدیق کرد. همانطور که آن همه معجزات حیرت آور پیامبران نه تنها موجب نشد که احدی به آنها و خدایشان ایمان آورد و تصدیق کند، بلکه بر کفر و ادابتشان افسوده شد. همانطور که قرآن به تفصیل در این باره نمونه آورده است. در احادیث امامیه و نیز احادیث منسوب پیامبر اسلام درباره امام زمان آنقدر تفاوت و حتی تناقض وجود دارد که یا بایستی همه آنها را جمعاً رد نمود و یا به مسئله امام و امامت به گونه‌ای دیگر نگریست. و آن این که آن همه اخبار و نشانه ها درباره که وجود و ظهور امام زمان مربوط به امام واحدی نیست و بلکه مربوط به مجموعه امامان دوره آخر الزمان است و هر کدام از مجموعه نشانه ها و اخبار مربوط به یک امام خاص است و چه بسا برخی از آنان در طی این هزاری اخیر در جهان بروز کرده و رفتند و برخی هنوز نیامدند و فقط قسمتی از آن اخبار مربوط به امام آخرین است که حکومت واحد جهانی برقرار می کند و بسیار شبیه اخبار مربوط به ظهور مجدد مسیح در باور مسیحیان می باشد. و به نظر می رسد که قهارترین امامان است که حساب کل بشریت را یکسره می کند و ما بقیه امامان قبل او فقط امام افراد خاصی هستند و تعداد اندکی آن هم با تقیه او را تا حدودی درک می کنند و این عرصه غیبت امام و امامت است. یعنی غیبت امام امری مربوط به عدم معرفت مردم در باری امام است و نه غیبت فیزیکی او. ولی با همه این حال کل بشریت به طور ضمنی همواره در همه دوره ها دارای امام است و از نور وجودش نادانسته برخوردار است. یعنی همواره خداوند در میان بشر حضور دارد و فقط مؤمنان عارف او را در میابند و درک می کنند. همانطور که مولوی شمس تبریزی را. آن چاهی که امام زمان در دوره‌ای در آن پنهان است، چاه ظلم و ظلمت بشریت است و دوران ظهور جهانی دجال هاست که کوس اناالحق می‌زنند و رسوا می‌شوند. امامان عرصه غیبت جملگی امامان رحمت هستند و از اطرافیان و حتی مؤمنان خود ستمها می‌بینند، ولی آن امام آخرین که ظهور جهانی دارد و در واقع رحمتش به کمال رسیده و مطلق می‌گردد و صبر رحمانیش به پایان می‌رسد و تازه آنگاه ظهور جهانی می‌کند که اکثر مردم جهان دست به سوی آسمان بردارند، خالصانه طلب بخشایش و نجات کنند و تا عذاب بر بشر به واسطه اعمالش و اشد خود نرسد، چون این وضعی رخ نمی دهد. یعنی آنگاه که فساد و فتنه و ناامنی و بیماری های جسمی و عصبی و روانی و شقاوت ها و بیکسی ها و بیمهری ها در بشر به کمال نرسد، طالب نجات خود نمی گردد و امام را درک و تصدیق نمی کند. یعنی تا موجودیت خود را مواجه با نابودی ابدی نیابد، احدیت را صدا نمی کند، یعنی وجود حقیقی را طلب نمی کند، یعنی تا انسانیت خود را بر پرتگاه ابدی نیابد، طالب انسانیت نمی شود و انسان کامل را تصدیق نمی کند. این همان انسانیت امام است که بشر را نجات می دهد و برای چنین نجاتی نیازی به ابزار و امکانات دیگری ندارد. زیرا یک انسان واقعی برای نجات بشر کفایت می کند. حکومت نهایی و جهانی امام همانا حاکمیت آشکار انسانیت بر جهان است و حکومتی روحانی است و نه فنی و تسلیحاتی و تکنولوژیکی. تازه همان امامان معروف صدر اسلام برای چه تعدادی از مردم امام محسوب می شدند و چه تعدادی از آنان اطاعت خالصانه می کردند و حقشان را درک می نمودند. تاریخ صدر اسلام در دوره امامان نشان می دهد که مستمرن این تعداد کم و کمتر شد تا آنجا که به صفر رسید و دیگر هیچ امامی دعوی امامت هم نکرد و این همان آغاز دوره غیبت است. و این یک غیبت ایمانی عرفانی است و نجسمانی. امام دوازدهم شیعه آخرین امام معروف است که خود را به نام امام معرفی کرد و نه اینکه آخرین امام تاریخ باشد. و تازه مگر همه امامان صدر اسلام کشته نشدند؟ آن هم اکثرا به دست به اصطلاح مؤمنان و مریدان خود، هرچند که با توطئه و تحریک غیر مؤمنان. فقط دو تن از امامان مستقیما به دست همسر خود مسموم شدند. ابن ملجم دورانی از مریدان آتشی علی علیه السلام محسوب می شد. مأمون نیز امام رضا علیه السلام را با همدستی تنها مرید او مسموم نمود. تنهایی و بی کسی امامان دوره غیبت قابل وصف نیست. همه امامان صدر اسلام نیز دوچار همین وضع بودند و فقط وظیفه داشتند که خود را اسمن معرفی کنند، وگرنه آنها هم عملا در غیبت بودند. به یقین میتوان گفت که حق کامل هیچ امامی را حتی مخلصترین کسانشان هم درک نکردند و در این میان شاید بتوان سلمان فارسی را استثنا نمود، آن هم به واسطه سخنانی از پیامبر صلی الله و علی علیه السلام که درباره مقام سلمان نقل می شود. راز این تنهایی مطلق امامان و غیبت آنان در میان بشر همانا از عدم باور خدا در انسان است و این باور صرفاً ذهنی و ادعایی نیست و مستلزم معرفتی عظیم است که عالی ترین و کامل ترین حد ممکن معرفت در بشر است. امام شناسان یعنی خداشناسان واقعی و کامل در تاریخ همواره انگشت شمار بودند که مولای رومی یکی از مشهورترین این انسان هاست و شاید به واسطه هیچ بشری در تاریخ هزاره اخیر جهان تا این حد حق امام و خداشناسی واقعی ادا نشده است و تا این حد مقام انسان تعریف نگردیده است. کار و آثار مولوی فقط و فقط امام شناسی است و بس، که کمال خداشناسی و انسانشناسی می باشد و به همین دلیل کل دانش روانشناسی و کلن علوم انسانی جمعاً در قبال آثار مولوی به کاریکاتوری می ماند. به همین دلیل امامان یعنی عارفان کامل در همه جای تاریخ اسوه حزن و محبت درباره بشریت بودند و این معنای تنهایی خدا در انسان است. معنای حضور لامتناهی در تن حقیر و فقیر و تباه شونده بشر و این همان اتحاد وجود و عدم است، وجودی که از فرط عشق به آن خود را به عدم افکنده است. این است معنای موجودیت امام بر روی زمین. امام عاشق ترین و مطرود ترین انسان هاست، قدرتمند ترین و مستضعف ترین انسان ها، آفتابی که در چاه بی انتها افکنده شده است، خدایی که به هزاران قل و زنجیر کشیده شده است. این است عشق. امام جمال عشق است. او همه را می شناسد ولی هیچ کس او را نمی شناسد. حتی نزدیکترین آدمهای مؤمن اطراف او نیز اتفاقا نسبت به او کورتر و جاهلتر و ظالمترند. او خدا را در همه می بیند و جز خدا نمی بیند ولی هیچ کس خدا را در او نمی بیند. به همین دلیل همه اطرافیانش احساس خدایی دارند و فقط درباره او که علت این احساس آنهاست تردیدها دارند و چه بسا بالاخر او را میکشند و یا میفروشند. پس آنچه که در غیبت است امامت است و نه وجود امام. و اما آیا ظهور جهانی امام در هر دوره‌ای به اراده خود اوست و یا مشروط به شرایط است و آیا چرا ظهورش تا این حد به تأخیر افتاده است و آیا امام نمیتواند اراده کند تا همه درباره اش معرفت یابند تا از عرصه غیبت و از چاه ظلمت خارج شود؟ و اگر میتواند که باید بتواند پس چرا چنین نمی کند؟ اینها آخرین چون و چراها درباره امام است که پاسخ به آنها، پاسخ به همه سوالات درباره ماهیت امام می باشد و معنای توحید و سر دین. به بیان دیگر راز خموشی امام چیست؟ یعنی راز غیبت امام چیست؟ آیا هدف از خلقت انسان چه بوده است؟ به میزانی که به راز این هدف معرفت می‌یابیم، سوالات مذکور پاسخ می‌یابند و معنای جهان هستی نیز روشن‌تر می‌شود، زیرا کل جهان هستی نیز در خدمت مقصود خداوند از خلقت انسان است. این حقیقت نه فقط در معرفت و اعتقاد دینی به وضوح حضور دارد، بلکه مهمتر از آن همان گونه که نشان داده این به واسطه تعقل و درک واقعیت جهان هستی و در طریق خودشناسی نیز به وضوح قابل فهم می باشد که انسان مقصود ذاتی جهان است و خالق فعل بدائع و خود به خودی جهان در هر آن است و این خلقت در وجود انسان و به واسطه حواس و احساسات و هوش آگاه و ناخودآگاه انسان صورت می گیرد. وجود انسان کارخانه شبانه روزی خلقت جهان هستی است. اگر جهان به قصد اثبات و تحقق و ظهور توحید وجود خداوند خلق شده و انسان ترمینال این مقصد است و باید بر این واقعیت معرفت یابد، پس انسان کاری جز این معرفت ندارد و همین است کار انسانی بشر و مابقی اعمال حیوانی و جنونی است. پس کارگاه خلقت همانا تحقق این امر است که وجود همان عدم است. عدم در عرصه قبل از خلقت جهان فقط یک ایده بود و وجود همان خدا بود و سپس آن ایده وجود یافت تا معلوم شود که عدم همان وجود است و در واقع عدمی وجود ندارد. و اینک در جریان خلقت عدم وجود یافت و آدم شد تا معرفت یابد که همان وجود است، یعنی خداست و خودی جز خدا نیست. و خود در احساس و ایده بشری همان ایده عدم است که نور وجود می باشد. و کل تاریخ بشری عرصه اثبات و تحقق این حقیقت است که نهایتاً این حق در غایت تاریخ مبدل به حقیقتی جهانی شده و کل بشریت بر آن معرفت می‌یابد و آن را تصدیق می‌کند. این معرفت و تصدیق تحت شعاع نور انسانی ممکن می‌شود که این یگانگی را در خود به یقین و به تمام و کمال یافته باشد، یعنی نور وجود امام. و صبر و غیبت و رحمت امام درباره اثبات جهانی این حق است. پس آنچه که مسئله نجات بشریت نامیده می شود، در حقیقت نجات بشریت از اسارت این جهل و غفلت درباره حق عالم وجود و خاص وجود انسان می باشد. بشر به میزانی که معنای انسان بودن خود را درک می کند و خدا را در خود بیابد و یا در هر انسانی دیگر درک نماید، از اسارت هر ظلمی می رهد و از هر عذابی نجات می یابد. جهل و ستمی جز حاصل عدم معرفت بر انسان خدایی نبوده است. انسان به میزانی که امام را درک می کند ایمان می آورد و همین ایمان به خداییت وجود امام راز سعادت دنیا و آخرت اوست و تنها دلیل و منشأ نجاتش از هر ظلم و جهالتی. تردید و تضادی در انسان نیست الا حاصل دوگانگی خود و خدا در انسان است و همه ستمها حاصل همین دوگانگی می باشد. ایمان یعنی ایمان به انسان خدایی. پس ایمان فقط حاصل معرفت نفس می باشد و انسان به میزانی که در شناخت خودش جهاد می کند امام را می تواند شناخت و امامت را و خدا را و جهان را. ولی عامه بشری در دوران حاکمیت تکنولوژی به میزانی که موفق به تعین آرزوهایش می شود به پوچی خود پی می برد و عدم خود را باور می کند، آماده برای طلب وجود می شود و این آمادگی برای شناخت امام است که نور وجود می باشد. مسئله دیگر این است که اگر فقط حتی یک نفر موفق به شناخت یقینی امام شود، این شناخت جهانگیر می شود و اندیشه و روان بشریت را برای شناخت خدا در وجود یک انسان مهیا می سازد. مثال مولوی درباره شمس تبریزی یکی از مشهورترین این نمونه هاست. ولی مسئله بس مهم دیگر این است که چون این معرفت یقینی و نوری عظیم فقط در یک رابطه خالصانه و دوستانه بین دو انسان اهل معرفت ممکن می شود. باید طبق اخبار تاریخی متذکر شویم که شناخت مولوی درباره شمس تبریزی یک واقعه یک طرفه نبوده و بلکه متقابل بوده است. همانطور که خود شمس نیز ارادتی متقابل به مولای رومی داشته و گفته است که من گوهری گم شده در اقیانوس ظلمت بودم که مولانا مرا یافت. متاسفانه اکثر مولوی شناسان طرف دیگر واقعه را که شمس است بسیار کمرنگ می بینند و انقلابی را که در شمس و در رابطه با مولانا رخ داد نادیده می گیرند. یعنی شمس هم فقط در رابطه با مولانا بود که حق امامت خود را یافت و در باره اش به یقین رسید. این واقعه بین محمد صلی الله و علی علیه السلام و سلمان نیز بر همین منوال بوده است. محمد صلی الله در علی علیه السلام معراج نمود و مولانا در شمس. واقعی انسان خدایی در رابطه بین دو انسان صدیق و اهل معرفت رخ می دهد و نه در هیچ کس به خودی خود. این حقیقت را نیچه نیز در باری ابر انسان در کتاب این چنین گفت زرتشت به خوبی نشان داده است که ای انسان‌های برتر، هرگاه که ابر انسان را یافتید او را یاری دهید تا ظهور یابد و بتواند شما را نجات دهد. این همان مصداق واقعه یاری دهید مرا تا یاری دهم شما را در قرآن است که دست یاری خدا به سوی انسان دراز است و مدد می جوید تا انسان خدایی را تحقق بخشد. علی علیه السلام نیز مشابه چنین سخنانی را خطاب به مؤمنانش فراوان بر زبان رانده است. ایمان آورید به من تا شما را چون خود نمایم، همانطور که سلمان را نمودم. امامت برخواسته از یک دوستی صادقانه و عارفانه است که کل حیات و هستی طرفین بر آن اساس در میان نهاده شده باشد و در این واقعه توحیدی است که یک بار دیگر محمد صلی الله و علی علیه السلام پدید می آیند که یکی عارف است و دیگری معروف، یکی ماجد است و دیگری موجود، یکی واجد است و دیگری وجود، یکی مسیح است و دیگری مهدی که لا مسیح الا مهدی، و یا یکی علی است و دیگری فاطمه، یکی مسیح است و دیگری مریم مجدلیه. و اینک به زبان واضح‌تر باید گفت که به میزانی که یکی طالب و تشنه نجات خود و دیدار با خدا می شود، امام پیدایش می شود و هموست که خدا را در تن یک بشر پدید و پیدا می کند و آشکار می سازد و مصداق این آیه است که اوست طالب و مطلوب، یعنی آن که طالب خدا در بشر می شود همان خداست، آن که طالب وجود در عدم می شود و طالب نجات در حال نابودی، و به قول آن شاعر آلمانی هرچه خطر نزدیکتر می شود ناجی نیز نزدیکتر می آید. پس امامت از میان دو تن بر می خیزد، یعنی یگانه از میان دو آشکار می شود، و آن که بیشتر طالب خداست یعنی طالب نجات است و تشنه وحدانیت خیشتن است بیشتر خداست و همو امام است، یعنی آن که مریدتر است امام است و در جستجوی توحید همه چیزش را داده و جز تن نیست و تنهایی محض و جماد فقر و فناست و مجبور است که کل جهان را و خدایش را در تن خود بیابد و چاره‌ای جز این ندارد. او مجبور است که خدای خود شود. این جبر البته این عشق است و بیان منطقیش جبر می نماید. عشق به خدا در خیشتن است که انسان را از دنیا پاک و بی نیاز می سازد. خدا در کسی پیدایش می شود که جز او هیچ کس و هیچ چیز و هیچ علاقه دیگری نداشته باشد. خدا در کسی پیدایش می شود که خود خودش باشد و هیچ اثری از غیر خود در او نباشد، یعنی خدا مرید کسی می شود که مرید خودش شده باشد و وجود را جز از خودش طلب نکند، یعنی طالب وجود خودش شده باشد و همین تن خود را برای خود کافی بخواهد و دست و نگاه از غیر کشیده باشد. پس امام به ظاهر فقیرترین انسان جهان است، فقیری بی نیاز و سرفراز، و این همان واقعه صاحب وجود شدن و موجود گشتن است، زیرا هموار غیر همان عدم است. انسان به میزانی که کسی را مخاطب خود قرار می دهد و از وی سوال می کند و یاری می طلبد، وی را امام خود ساخته است و خدا را در او ندا می دهد و می طلبد. بدین معنا هیچ کس در حد طلب وجودش بی امام نیست. این معنا در قرآن کریم به وضوح ذکر شده است. پس بستگی دارد که انسان به چه میزان و شدت و جدیتی کسی را مخاطب قرار دهد و چه بخواهد. انسان هر که را برای نجات خود بخواند، خدا را در آن فرد آشکار می کند و نجات تحقق می پذیرد. پس امامان بسیارند. امامان کفر و فساد و ستم و فریب و فسق و عیش و نیز امامان تقوا و معرفت و هدایت و شفاعت. و هر انسانی معمولاً چندین امام دارد. ولی کسی که فقط یک امام داشته باشد، نمی تواند امام کفر و گمراهی او باشد. کسی که فقط یک امام داشته باشد، همه نیازهایش را از وی می خواهد و نهایتاً وجود را طلب می کند و این آغاز معرفت نفس است. پس اگر انسانی فقط طالب معرفت نفس از کسی باشد، او را امام هدایت و حقیقت خود نموده و از او وجود می یابد و نیز فقط به واسطه چنین نیازی است که سایر نیازها به ساده ترین شکلی برآورده می شود که اصولاً معجزه آساست. به زبان ساده تر، آنگاه که انسان چیزی برتر و دست نیافتنی را که از یافتن آن مایوس شده، به جای آن که از آسمان طلب کند، از یک انسان دیگری طلب می کند، وارد قلمرو به امامت شده است. یعنی آنگاه که انسانی یک نیاز آسمانی و معجزه‌وار را از انسان دیگر می خواهد، امامت پدید می آید. در صورتی که در این راه مقاومت کند و استمرار یابد و بلافاصله پس از اجابت خواستش نرود، یعنی آنگاه که کسی ایمان می آورد، امامت پدید می آید، ایمانی همچون ایمان به خدا. و این قلم رو به معرفت نفس و خداشناسی وجودی برای هر دو طرف است. هر یک مظهر اراده طرف مقابل است و این تجربه توحید است. این همان واقعی است که در عرفان اسلامی به دوستی شهرت دارد. به میزانی که این رابطه اسیر دنیا و نیازهای دنیوی می شود، به سوی ابطال می رود و چه بسا ادابت بر می انگیزد و به میزانی که به سوی معرفت می رود، استمرار و تعالی می یابد. گوهره امامت در کسی شدیدتر حضور دارد که درد خودشناسیش بیشتر باشد و این درد محور همه امور زندگیش باشد و لحظه ای از این درد رهایی نداشته باشد. این همان درد خدا در بشر است، درد توحید. و چون این کسی است که مطلوب و منظور و معبود انسانهای ناکام و رنجوری واقع می شود که از هر جایی قطع و امید کردند، مخصوصا از جانب خدای آسمانی، بنابراین مستضعفترین افراد بشری روی به چنین انسانی می کنند و اصلا امامت حاصل یأس بشری از خدای آسمان است، خدایی که آخرین پناهگاه و ناجی محسوب می شود، خدای آموزه ها و ایده ها، خدای فرضی و قدیمی. بنابراین تا بشریت از کل قوای دنیوی خود و نهایتاً از خدای آسمانی و مذاهب تاریخی خود کاملاً قطع امید نکند، برای درک و تصدیق امام آماده نشده است و امام ظهور جهانی نمی‌یابد. پس واضح شد که هر کسی می‌تواند امام باشد و همه انسان‌ها بالقوه و ذاتاً این حق و اراده را در خود دارا هستند. آنچه که این گوهره را به جنبش می آورد خودشناسی است به عنوان امری در رأس همه امور زندگانی و نه چیزی تعارفی در حاشیه زندگی، بلکه به عنوان دلیل کل زندگی. و این چیزی نیست که در همه انسانها نقد و زنده و جوشان باشد، و بلکه در اکثریت انسانها خودشناسی امری مهمل و بلکه بس تلخ و ناگوار است و ناگواری و تلخی حوادث زندگی فقط بدان دلیل است که جبران جلوه هایی از خود هر فردی را بر او آشکار کرده و می چشاند. تلخی خودشناسی همانا از تلخی چشیدن عدم خیشتن است. هر که توانست این تلخی را برای خود شیرین سازد، اهل خودشناسی شده است. انسان به میزانی که عدم خود را می بیند و می پذیرد و درک می کند، نور امامت و قوه روحانی و خارق العاده آن از وی آشکار می شود و مستضعفترین افراد را که بیش از سایرین طعم و تلخی عدم خود را چشیده اند جذب می کند و طعم وجود می چشاند. نور وجود حاصل معرفت بر عدم خود است. فرق پیامبران و امامان یکی در این است که پیامبران به سوی مردم می رفتند، ولی امام حق ندارد به سوی مردم برود، بلکه مردم باید به سوی او بیایند. همین امر نیز یکی از علل راز غیبت و خموشی امام است. و حتی امامان عرصه آخر الزمان مثل امامان صدر اسلام حق ندارند خود را به عنوان امام به کسی معرفی کنند، بلکه مردم باید این حق را درک نمایند، زیرا نور محبت و شفاعت او همواره به مردم می رسد و دلهایشان را بیدار می کند، هرچند که خود او خموش است و هیچ کار مخصوصی در این باب انجام نمی دهد. در طی هزاران سال خداوند خودش از طریق وجود انبیا به سوی مردم رفت و نتیجه آن همه کفر و انکار و ادابت شد، و اینک خود مردم باید به سوی خدا بروند و او را بیابند، و خداوند در دل هر بشری در انتظار است تا با مردم سخن بگوید. امام همواره یکیست و همه امامان تاریخ موجود واحدی هستند در انواع و درجات تجلی، و ظهور و بروز آن هم اساساً به اوضاع و شرایط زمان و مکان بوده است. و این معنا عجب نیست که مثلاً همه علویان تاریخ همواره در ظهور مجدد علی علیه السلام هستند و همه حسنی ها در انتظار ظهور حسن علیه السلام و همه عاشورائیون در انتظار رجعت حسین هستند، همانطور که همه مسیحیون در انتظار رجعت مسیح به سر می‌برند و همه بوداییان در انتظار تجسم نوین از بودا هستند و الی آخر. این انتظار واحدی است و منتظر هم انسان واحدی است و همواره موعود یکی است و معادها دورانها را برپا می‌کند تا معاد آخرین با موعود آخرین. در آفریقا نیز فرقه ای از امامیه هستند که امام موسی کاظم را امام آخرین و غایب می دانند. همانطور که فرقه اسماعیلیه تا مدتها در انتظار رجعت اسماعیل پسر امام جعفر صادق بودند تا اینکه افرادی پیدا شدند و ادعای رجعت اسماعیل نمودند و بساط سلطنت و ثروت اندوزی به هم زدند و بسیاری را فریفتند و در سایر فرقه های امامیه نیز مشابه چنین دعوی های دجالی پدید آمده و فریب ها نموده است. مشابه چنین دعوی‌های دجالی در مسیحیت و بودائیسم نیز همواره رخ می‌داده و می‌دهد که نهایتاً رسوا می‌گردد. به همین دلیل در اخبار امامیه سخن بر سر رجعت همه امامان است. رجعت علوی، حسنی، حسینی و نیز رجعت محمدی به لحاظ تاریخ مذاهب همه این رجعت‌ها همان رجعت ابراهیمی و اسماعیلی و حاجری است و بلکه رجعت آدم حوایی است و اصلا رجعت الهی است. به یاد داشتن هرچند ذهنی و سطحی و دمدمی و هرزگاهی و با همه خرافاتی که از گذر تاریخ و اخبار با آن همراه است، البته بهتر از هیچ است، مثل بیاد آوردن خدا در مواقع گرفتاری های بزرگ. ولی اگر این یاد و پرستش امامان به عنوان امانتی تمام شده باشد، باوری ضد امامیه است که امامان زنده هر دورانی را نادیده می انگارد و حتی ترد و لعن می کند و چه بسا به قتل می رساند و این از عوارض جبران ناپذیر پرستش مرده پیامبران و امامان است. این که حتما بایستی فلان پیامبر یا امام با همان لباس و اصل و نسب و آدرس و زبان و ویژگی عصر حیات گذشتش بازگردد، مثلا با اسب و شمشیر و عمامه و غیره، البته باوری در شأن معرفت امامیه نیست و بلکه عین جهل و خرافه است و ضد امامت. اکثر دجالان تاریخی با استفاده از همین باورهای قشری مردمان دعوی امامت کردند و بسیاری را به فتنه و فساد انداختند و گمراه ساختند، مثل جریان بابیگری.